15 بهمن 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در چه بود؟ در این بود که بحث در این بود که بیع مکیل و موزون قبل از قبضش جایز نیست، صحیح نیست، الا تولیتن، یعنی مگر به قیمت خرید، یا بالخسارت، کمتر از قیمت خرید، لکن بیعش بالمرابحه با ربح بخوای بفروشی قبل قبضهی جایز نیست. باید قبض بکنی، بعد از این که قبض کردی بله میخوای بالمرابحه بفروشی اشکالی نداره، ولی قبل از قبض جایز نیست. این فتوی مشهور بود، آیونم بهش فتوا داده بودن، روایاتش هم خدمت شما خوندیم، شیخ هم همین رو فرمود. نام روایات رو خوندیم سه روز برای شما و گفتیم خروجی روایات همین فرمایش شیخ، یعنی ما باشیم و روایات که شیخ می فرماید الاقوا فی الجمع بین روایات اینه، گفتیم درست می فرماید، همین فرمایش شیخ خروجی بین روایات هست. ثم دیروز فرمایش آیت الله روحانی قدس سره را برای شما تقریر کرد. ایشون فرمودن چه آقای وکیل، ایشون یه قاعده کلی اول طرح کرده، اون این که شارع اقدس در باب معاملات تعبدی ندارد، نمیاد تعبدن یه چیزی را جعل کند و قرار بدهد. تعبد مال عبادات. خب پس بنابراین آنچه که از امر و نهی وارد شده است در معاملات حمل بر تعبد نمی شود، لذا با این قاعده کلی آمدن سر بحث ما که خب حالا که شارع نهی میکنن از بیع مکیل و موزون قبل قبضهی، پس این تعبد نیست. حالا که تعبد نیست شارع چه میخواهد بگوید؟ شارع میخواهد بگوید چی؟ میخواد بگد آقا تا چیزی را آن کف دستت نیست که بتوانی تحویل بدی وارد این معامله نشو، یعنی به عبارت اخرى مفاد این روایات پیش مرحوم آیت الله روحانی رضوان الهی بروباد مثل برگ گل پاک بود. حواستون هست؟ ایشون بله 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 آقای اس محمد بله. یه تابستونا میرفت، خدا رحمتش کند، حالا اینم بشه، تابستونا میرفت قم، یکی این دهات قم آقایون میرفتن، نه 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 یه دهیست خونه که یک ساعت به قوم می رفتن اینجا. ایشون هم تابستونا از قوم می رفت اونجا، یه خونه براش کرایه کرده بودن اونجا، می رفت اونجا هوا بهتر باشد. پیرمرد بود دیگه، نزدیک 80 و چند 90 سالش می رفت اونجا. که رفته بود نه، یک خیب و اینا دارد، خیب چین یه همچی چیز، چون من هیچ وقت نرفتم نمیدونم. ایشون میرفت اونجا، اون سرایدار اون خونه یا اون باقی که براش گرفته بودن یه افغانی بود و اون افغانی یه دختر بچه داشت. ایشون یه بار دید دختر بچه افغانیه دارد با نوه ایشون بازی میکند، نوه ایشون هم یه دختر بچه، دو تا دختر بچه دید دارن با هم بازی میکنن دیگه، و دید این دختر بچه افغانی هی نگاه میکند به گوشای این دختر بچه نوه آقا، این تو گوشش گوشواره است، اون دختر بچه افغانی گوشواره ندارد دیگه. خب وقتی دید بله این بچه الان گوشای دختر نوه خودشو دارد نگاه میکند، نوهشو صدا زد گفت دخترم بیا. گوشواره نوهشو در آورد کرد تو گوش دختر بچه افغان. خب ببینید این کارا، یه بچه وقتی این اتفاق براش بیفته مثل این است که خدا بهش چی؟ دنیا را داد دیگه، اصلا پرواز می کند. دقت می کنه این کار را کرد مثلا. یا فرض بفرمایید اینا کارهاییست که آقایون می کردن، یعنی از خودشون، زندگی خودشون، خانواده خودشون می زدند و به چی؟ و به غیر می دادن. این امر متداولی بود است، اینجور نبود است که همه چی را طرف خودشون بکشن. آقای آشمان رضا جد ما میگوید، میگه من یادم نمیرد شب عید بود، بابام یه سری گالیش خریده بود میداد به بچه های طلبه ها، گالیش زر کفش پلاستیکی ها بود، بیرونش سیاه بود، توشم سرخ بود، تو دوزیش سرخ بود، بیرونش سیاه و پلاستیکی هم بود، بهش میگفتن گالیش. ما دیده بودیم او روزا تو پاشون میکردن، خصوص زمستونا که برف و شل و گلاینا بود، بعضی ها بزرگاشو میخریدن کفششونو میکردن تو گالش تو گلاینا. باری کردم بله، یه سال بله بله، من خودم اونجا بودم بله درست. خب آقای آسمان رضا جد ما میگه من بچه بودم شب عید، بابام به همه بچه طلبا که میداد گالیش، یکشم گیر من آمده بود، ایقدر خوشحال که من حالا دیگه کفش دارم، یه گالیش. یه رو که دنبال بابام حرم رفته بودم، یهو بابام یه بچه طلبا رو دید پا برهنه است، گفت آقا رضا بیا اینجا بینم. من اومدم گفت گالیشا رو بکن، کندم داد به او بچه طلبه، گفت بگی بپوش. میگم ما پا برهنه رفتیم تا تو خونه، آستون هست. قصه این بوده، روحانیت این بود است آقا. حالا هم همون بله همون جا بود که مثلا آقای منتظری هم همون جا بود. کجا؟ فردو بله، فردو. جالب هم هست اینا بهتون بگم، بله آقای منتظری هم اونجا بود و این جالبه. خب میدونید مرحوم آقای روحانی انقلابی نبود. خلاصه آقای منتظری خب حداقل ده ها سال فدایی انقلاب بود، بلکه انقلابی ردیف یک بود. وقت اینم جالبه، اینم بدونید طوری نیست، آمده بودن فردو مریدای آقای روحانی، بعد نمیدونستن خونه آقای روحانی کجاست، اشتباه آمده بودن در خونه آقای منتظری، درم که باغ در باز بود و در زده بودن، گفته بود بفرمایید تو، اومده بودن که یعنی پول بدن، دیده بودن این که آقای منتظریه، این که آس محمد روحانی نیست، گفته بودن آقا ببخشین اشتباه اومدی، فهمیده بود، گفته بود کیا میخن، گفته بودن آقای روحانی ها، گفته بود خونه شو بلد نیستین، گفته بودن نه، گفته بود بیان تا بریم نشونتون بدم، با همون عرقچینش و عصاش را افتاده بود تو کوچه های دل، آورده بود اینا را در خونه آقا محمد روحانی، در زده بود، در وا کرده بودن یا در باز بود، یا الله، رفته بودن تو با آقا محمد سلام کرده بود، گفته بود آقا سلام علیکم، اینا شما را میخواستن، اشتباه مده بودن در خونه ما، من آوردمشون اینجا خدمت خودتون، خدا حافظ. یعنی به این صافی صمیمی همینجور. خب مرحوم، بیام سر بحث، مرحوم آیت الله روحانی میفرماید این قاعده یاد شما باشد، تو معاملات ما تعبد نداریم. حالا که در معاملات تعبد نداریم، بنابراین عرف کف بازار مکیل و موزون را هم مثل بقیه چیزای دیگه قبل قبضش چه می کند؟ معامله می کند. درسته؟ به شما دیرو گفتم یه زمین، یه خونه، یه ماشین، هر شیء دیگری که کسی سلف خری کرده باشد نمی فروشد اون را قبل قبضش؟ چرا؟ آیا بالمرابحه نمی فروشد؟ الان شما میبینید یه آپارتمان از اون خریدار اول تا اونی که تحویل میگیرد بره توش بشینه، یه وقت میبینید ده دست چرخید، هر کسی یه چیزی روش خورده فروخته به بعدی، باز اون یه چیزی خورده فروخته به بعدی، اینا یا حواله ماشین همینجور. پس بنابراین این کف بازار داره اتفاق میفته، و کف بازارم فرقی بین مبی قبل قبضهی که مبی مکیل باشد یا موزون باشد نیست. خب ایشون میفرمایند اینی که شارع منحصرا نسبت به مکیل و موزون یه نهی داشته باشه، این نهی رو نمیتوانیم نهی تعبدی حساب کنیم، این نهی نهی ارشادی است، ارشاد به این معنا که آقا تا مالی را تحویل نگرفتی نفروش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بفروشی یه وقت نمیتوانی تحویل بدی. خب چون شما جنس که میفروشی باید تحویل بدی دیگه، نمیشه تحویل که ندی، جنس که میفروشی باید تحویل بدی، جنس را میگه قبل این که قبض کنی ببخش نفروش، چون یه وقت نمیتوانی تحویل بدی، نتوانستی تحویل بدی گیر میفتی، فروختی پولشو خوردی جنسم نمیتونی بدی. چرا؟ چون اون بایه اول بد نمیدد. دقت کردی؟ اون وقت به مردم جنسشون را که فروختی ندی، پولم خورده ای چی؟ رفته است، اون وقت گرفتار میشی، میشی مال مردم خور. میگن این مال مردم خوره، جنس فروخته تحویل نمیدن. نگو تو نیستی که تحویل نمیدی، اونی که باید به تو بدد که تو بگیری به این بدی، اون به تو نمیدد. مثل چکای این دور زمانه، الان به شما چک داده، میبینی سر حسابش پول نیست، میگه آقای فلانی پس پول سر حساب، میگه آقا به خدا من طلبکارم، چی؟ بهم نمیدن. طلبکارا هر وقت دادن میریزم سر حسابم، شما برو بردار. فکر نکنید یه وقتم دروغ میگه، بعضی وقتام راست میگه، از مردم طلب دارد بهش ندادن. خب وقتی ندادن چی کار کنه؟ ولی پیش شما به واسطه چکی که وصول نمیشد اعتبارشا از دست میدهد. مرحوم آقای روحانی میگه این روایت همینه، میخواد بگه آقا چیزی را تا مادامی که قدرت بر تسلیمش نداری نفروش، بی نکن. چرا؟ چون ممکن است چه بشد؟ چون ممکن است سر تاریخ طرف به تو تحویل نده، تو هم نمیتونی تحویل بدی وقتی اون بد نداده. وقتی نتوانستی تحویل بدی اعتبار و آبرود از بین می، تو هم دیگه مردم چه حساب میکنه؟ عقباز، مال مردم خور. ایشون میگن روایت اینه، دقت کرد. بنابراین قصه تعبد و بفرمایید نهی اختصاصی در مورد مکیل و موزون و اینا در کار نیست. خب فرمایش آقای روحانی خصوص نسبت به مبنای خودشون یه وجهی هم پیدا میکنن. مبناشون چیست؟ همونی که ما در باب بی گفتیم که بی تحققش به داد و ستد خارجی است. اونی که برای شما گفتیم تحققش به داد و ستد خارجی است اخذ از ایشون بود. تعجب کردید؟ لذا رو مبنای خودش این حرف بله متین ترم میشد و قابل پذیرش، بیشتر قابلیت پذیرش پیدا می کند. لیکن ابدا شیخ اینجا اینا نمی کرد. الان شیخ تو ما نهنفی حرف آقای روحانی رو نمی زنه. خب ثم ما چه بگوییم؟ میگیم حضرت آقای روحانی رضوان الله تعالی علیکه، خب لیکن این فرمایش با این که ما خودمون قبول داریم که شارع در معاملات همون جور که تو درس قبل گفتم نازل منزله معاملات عرفیه است و شارع معاملات عرفیه را امضا می کند و تا اونجایی که ممکنم هست دخالتی در باب معاملات شارع نکرده است، لکن یه لکن داریم، لکن در مواردی شعر با عرف از هم چه میشن؟ جدا میشن. مثالش همین مثالایی که تو درس اصول امرو براتون زده، یه جاهاییست که عرف قبول دارد معامله رو صحیح میداند، شرع اقدس میگه من این معامله را قبول ندارم. خب میگه قبول ندارم. به یکی گفتم فلانی چی کار میکنه؟ گفت هیچ چی کار که ندارد که، تو خونه سگ. بله پرورش میدن و سگ میفروشن. 10 تا 20 تا 30 تا سگ تو خونه دارد، اینا زاد و ولد میکنن، میفروشد اینا را از همین سگای تزئینی. دوباره بله اینا زایمان میکنن، طول سگا رو بزرگ میکند، یخته میفروشد. هر طول سگی 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون 100 میلیون، بستگی به خریت خریدار. توجه میکنی؟ خب شار این الان یه شغل تو مملکت ما، یه عده‌ای دارن ازش درآمد به دست میارن. الان اونا استثناست، سگ گله و سگ نگهبان و سگهای معلم و اینا حسابش جداست. گفتم سگ تزیینیست. خب از این سگ کوچولوا پاکوتاوا نمیدونم اینا، اینا بفرمایید الان یه درآمده. یه عده‌ای دارن از این خریت خلق خدا استفاده میکنن. خیلی خوب، آیا شارع این معاملات را قبول دارد؟ میگه ثمن الکلب سخت، پس بیع خمر. بنابراین نگاه کنید، با این که شارع تعبد ندارد ولی یه جایی راه شرع با راه چی؟ عرف جدا شده. بدون گفتم که ما یه شوهر خاله داشتیم، مترجم زبان انگلیسی بود. خب خودش تعریف میکرد، زمان شاه خدا بیامرزدش، مرد خوبی ها، میگفت من برای یه سری این خارجی ها چند ماه توی کارخونه میخواستم دستگاهی رو نصب کنند و راه اندازی اینا، من مترجمشون بودم. همچی که تموم شد اینا میخواستن از کشور برن بیرون، دوتا شیشه به من دادن. حقوقم رو که دادن، این دوتا شیشه انعام بود. خب بله اینا رو به من دادن، گفتن اینم مال تو. گفت من چی میدونستم اینا توش چی چیه. بردم شیشه رو جلفا پیش این عرق فروشی ها قیمت کردم، گفتن اینا مثلا شراب اعلاست، خیلی هم گرونه قیمتش. هم گفتن، دیدم خب خیلی هم خوش قیمته، برداشتم آوردم بیرون. حالا چیکار کنم؟ خب این آدم معتقدی بود، عرق‌خور نبود، خیلی ملتزم بود. خب گفت من دیدم چیکار کنم، بفروشم اینا را، من که نمیتونم بخورم، چاره ای نیست جز این که بفروشم پولش را تبدیل کنم. اون موقع زمان مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بود رضوان الله تعالی. گفت رفتم خونه حاج آقا رحیم، گفتم اینا به من این هدیه را دادن. حالا معلوم شد شراب خمر خیلی هم قیمتیست، گرونه، منم که عرق خور نیستم، میتونم اینا تو بازار جلفا. وقت عرق فروشی ها جلفا بود، جای دیگه که عرق فروشی نبود که. حالا به برکت شما همه سوپری های شهر دارن. وقت فقط جلفا و اون طرفا بود، محله ارمنی نشین ها. گفت میتونم بفروشم؟ از حاج آقا رحیم پرسید پولشو بخورم؟ گفته بود بهش نه. گفته بود چی کار کنم پس این شب؟ گفته بود درشو وا میکنی میریزی تو مسترا، حق فروشم نداری. گفته بود که اما شیشه شو میشد بفروشی، چون اینا شیشه هاشم بعضیش قیمتیست، ولی قیمت شیشه به مایع توش 1000 تومان. توجه میکنه؟ مثلا اگه 1000 دلار شرابش باشه، 1 دلار یا 5 دلار شیشش. گفته بود مایعش و خمرش رو خالی میکنی تو مسترا، شیشش رو اگه ازت میخرن مانعی نداره، شیشش رو میشه بفروشی. یعنی هیچ. الان اگه کسی خمر بریزد تو مسترا، اغلا چیش میدونن؟ میگن دیونه است مردی که، غیره اینه نمیگن دیوانه است؟ نه. اغلا، اغلایی که عرق خورن ها؟ اینا جنون میدونن شما شراب بریزی توی مسترا، شراب شیشه ای چند صد دلار یا بیشتر. لذا اینجا اون جاهایی است که شرع با عرف راهش از هم چی شده؟ جدا شد. و اینا چیه حضرت آقای روحانی؟ اینا غیر تعبد شرعی است؟ یعنی این شوهر خاله ما که نفروخت، خداییش نفروخت و شراب و پولش نکرد که پولشو بخورد، به واسطه چه این کار رو نکرد؟ تعبد شرعی. که حج آقا رحیم بهش گفت سمن الخمر سهد، خب یعنی حروم بفروشی، لذا ریخت. خب این تعبد شرعی است، غیر تعبد شرعی چیست؟ یه جاهایی است ببینید شارع تو معاملات وارد می شد، یه امر و نهی می کند، یه معامله ای را که عرف صحیح می داند فاسد اعلام می کند، به خاطر تعبد شرعی، به خاطر اینکه ببیند کی اطاعت می کند. حالا در باب خمر و بفرمایید مسکرات و ربا و اینا دلیل هم دارد. خب جامعه‌ای که بیع خمور درش عادی شد، این جامعه دیگه جامعه مست غیر جامعه اغلاست. جامعه‌ای که اقتصادش بر اساس ربا بود غیر جامعه ایست که اقتصادش بر اساس چیه؟ تولیده. اینا با هم تفاوت پیدا میکنن. لذا ربما تعبده، ولی ما علتش رو هم میدانیم. ربما تعبدیست که حتی علتش برای ما ممکن است چه باشد؟ مجهول باشد. یعنی شما شارع در باب معاملات میگه بایه و فروشنده باید چه باشند؟ بالغ باشند، بالغ، بلوغ شرعی. عرف بلوغ شرعی رو معتبر نمیداند. عرف فرقی بین پسرک مراهق که نزدیک بلوغه، خب نمی گذارد بین قبل بلوغش و بعد بلوغش، ولی شرع فرق میگذاره. یعنی شرع میگه امروز که بالغ نیست معاملش صحیح نیست، امشب که میخوابد تو خواب محتلم میشد برای اولین بار، فردا معاملش صحیح هست به برکت بلوغ. خب امروز بالغ نبود ولی فردا بالغ میشه، معاملش فردا صحیحه، امروز صحیح نیست، به فاصله چند ساعت. ولی عرف میگه این چند ساعت قبل و بعدش فرقی نداره. توجه میکنه؟ ربما عرف یه چیزی رو معتبر نمیداند، ولی شرع میاد اون رو اعتبار میکنه. و چه بسا ما وجه اعتبار شرعی را هم ندانیم. قصه مثل خمر نیست، قصه مثل ربا نیست که ربما یه چیزایی میشد استظهار کرد و فهمید. دقت میکنید؟ ما نمیدونیم داستان چیست، شارع چرا این اعتبار را کرده است. لذا اینا میشد تعبد چی؟ محض. آیا شارع در باب معاملات میتواند تعبد محض داشته باشد؟ بله، شارع دیگه هر کاری دلش بخواد بکند میتواند بکند. توجه کردی؟ لذا ممکنه یه جاهایی در باب معاملات هم یه تعبدایی داشته باشه، ولو این که هیچ، بله، شما راه عقلی هم بهش نداشته باشید. توجه میکنید؟ خب مثلا شما که میگید در باب نکاح شارع نکاح را امضا کرده، صفاح و زنا را امضا نکرده، الغا کرده، نپذیرفته است، درست. یه چیزهایی شما میتونید دلیل بیارید که بالاخره نکاح با زنا فرق داره، نکاح اجتماع رو چی میکند؟ بالنده میکند، سازنده میکند، رشد و شکوفایی میارد، درست. زنا نه تنها خانه خراب کنست، بلکه زنا ممکن است هزار تا بیماری و فلان و اینام بیارد، اینام درست. خب اما حالا یکی میگد آقا ما یه زنایی رو فرض میکنیم که زانیه چه دارد؟ کارت بهداشت دارد، هر ماه میرد آزمایش و آزمایش اعلام کرده است که زانیه چیه؟ پاکه، هیچ آلودگی و بیماری ندارد. با حتی سادات زویل ازدول احترام. خب و الان بفرمایید که این، بله، شخصم چیست؟ این شخص هم یه جایی گیر افتاده است که احتیاج دارد برای اطفاء غریزه جنسیش و نکاحی هم براش وجود ندارد، خیلی خوب، ولی این زنا هست و این زنم دفترچه بهداشت دارد و کارت بهداشت دارد و بله همه چیش هم درسته، یعنی هیچ خوف این که شما میگید این ممکنه مریض باشد، ایدز داشته باشد، اینا هم در کار نیست. حلال میشد زنا اینجا؟ نه دیگه. به فرض که هیچ کدام اینا هم نباشد، زنا حرام است و نکاح چیه؟ حلال است. یعنی اگر شما یه جایی برسید که به جای این که نکاهتون موجب شکوفایی بشد، نکاهتون خانه برانداز شد و زنا موجب شکوفایی شد، یعنی الان یه دخترکیست، یه چی پیدا کرده است؟ یک، به قول امروزی ها خودشون، یه شوگرددی پیدا کرده است و این الان او را حمایت مالی می کند و این درس می خوند، میرد جلو، رشد می کند، اینا حالا ماهی یه بار دوباره میرد خدمت این پیر مرد به خاطر اینکه پولش می ده و خدمتگزاریش رو می کند. خب این زناست، زناست، ولی این دخترک اگر این کار رو نکند پول درس و خونش و مخارجش و اینا رو از کجا بیاره؟ یعنی شما گفته بود بره کار کنه، ضعیفه جنده جوابشو داده بود، گفته بود من کجا کار کنم یه صبح تا شام 3 میلیون بهم میدن. اما اینجا کار میکنم که کارم نیست، خوردن و خوابیدن است، بلکه خوابیدن و خوردن است و تا شامم 3 میلیون درآمد دارم. توجه کردی؟ داستان اینه. یعنی فرض بفرمایید در یه مورد مصداق خاص زنا موجب شکوفایی بشود، فرض کنید، حالا فرض که میشه کرد، و نکاح موجب اصلا جنون بشه، خب موجب جنون بشد، موجب این بشد که تمام زندگی اینا از بین برد. بفرما او وقت الان شما میتونید بگید خیلی خوب اینجا نکاح ولش کن بیا برو زنا کن، میتونید بگید شرعن؟ ببینید توصیه میکنند روانشناسای امروز، خصوص بیدیناشون که خیلیشون هم همین جورن، این توصیه ها رو دارند. آقای دکتر سروش می نویسد، همین اخیراً یه چیزی نوشت در مورد آقای مصباح، اونجا نگاه کنید. سروش نوشت که آقای مصباح، گمانم او بود، حالا باز اگه اشتباه نکنم ببینید، نوشت که آیت الله مصباح جوشی بود، مزاجش تند بود، سریع عصبانی میشد، آمده بود خارج، اینجا بردنش پیش یه روان پزشک که باش صحبت کند و اینا، ببیند چه توصیه‌ای دارد که مزاجش از این تیزی و تندی بیاد پایین که زود جوش نیارد و عصبی بشد و اینا. آدم های جوشی اتفاقا خودشونم عذاب میکشن، چون بعد پشیمون میشن از او حرکتی که ازشون صادر شده در در هنگام غضب. برده بودنش پیش یه روانپزشک تو خارج، خوب که حرفاشو گوش کرده بود، گفته بود سه تا کار باید بکنی تا آروم بشی. گفته بود چیکار کنم؟ گفته بود یکی باید آهنگ گوش بدی، دو باید شراب بخوری، سه باید دوست دختر داشته باشی. آقای مصباح آمده بود بیرون، گفته بود مردی که یه خط، آخه این سه تا کار که در شرع ما چیه حرام است که آخه چه جور ممکن؟ ببینید
آقای زید آبادینه،
حالا آقای زید من نمی، حالا این روزا این مطلب گفته شد، حالا یا بله میگن آقای زید علی حال. ببینید ربما نه ربما ربما نه ربما توصیه هایی می کنند که این توصیه ها با شرع مقدس سازگار نیست. خانمی آمده است میگه من نسبت به شوهرم بیمیلم، خیلی دیگه بهش تمایلی ندارم، علاقه ای ندارم. روانشناسه بهش میگه اشکالی نداره خانم، حالا یه مدتی رابطه دونو بگذارید با غیر شوهرت، یه مدتی با غیر شوهرت برو. خب مدتی که با او رفتی، او وقت برمیگردی به شوهرت، شوهرت برات چه میشه؟ بله عزیز میشد و مثلا بهش احساس پیدا میکن. اینا توصیه هایی که میکنند تو مطبای روانشناس. خب شهر اجازه میدهد زن شوهر دار با کسی دیگه بره؟ نمیدهد که.
گوش هم حالا سو اگر کسی درمانش در شراب
روان درمان بیماری لاعلاجی که دارو منحصر به او باشد، نه این که یکی جوش میاره حالا یه عصبانی میشه، نه برای رفع عصبانیت نمیشد شراب خور، برای رفع عصبانیت روزه بگیر و نماز بخور. حاسد هست؟ روزه بگیر نماز؟ نه روزه که گرفتی اصلا جون نداری عصبانی بشی. حالا حالا امتحان کن یه ما دیگه ما رمزون دم افطار زنه ده یه رو بهش بگو 2000 تو فوشدم که بدد و تو حالی جواب داده نداری، فقط یه کلمه مثل بله مثل صاحب ریاض شاید بگی هرچی گفتی خودتی آ بخوابی همین. چرا؟ چون حال جب روز روزه از حال برده سه قیله. خب جوشی شدن جون میخواد، آدم بی حال که نمیتوند جوشم بیارد که. لذا میشد شراب خورد، میشد آهنگ گوش کرد، میتوان که روابط نامشروع ایجاد کرد خارج از نکاح. نه خب اینه داستان. ببینید صبر کن اصل منحرف نشه. چی؟ بله جوابشو گفتی در بیع خمر، جوابشو گفتی. این بله بفرمایید این مطلب که شارع در معاملات تعبد ندارد قابل پذیرش نیست. لعل شارع در معاملات تعبدم داشته باشد، حتی تعبدی که وجهشم برای ما روشن نشود و میتواند تعبد شرعی علتشم فقط تشخیص بین عبد مطیع از عبد عاصی باشه، که شارع ببیند کی عبد مطیع است کی عبد عاصی. خیلی خوب. لذا آمده است در این داستان مکیل و موزون، آمده میگه آقا تعبد کرده، مکیل و موزون، بیعش قبل قبضش جایز نیست الا به تولیته، مگر به قیمت خرید بفروشی. خب غالبا کاسب کف بازارم که به قیمت خرید نمیخواد بفروشد که، یا بالخساره که نمیخواد بفروشد که. بنابراین میگه خیلی خوب اگه میخوای بالمرابحه بفروشی وایسا تا قبضش کنی، بعد از قبضش بالمرابحه میتوانی که بفروشی. و فراموش نکنید این تعبد محضم نیست. روز اول آقای وکیل وجهشو برای شما گفتم، مکیل و موزون غالبا اطعمه است، غذاست، مواد غذایی است و ما یحتاج الیه الناس است. غالبا اینجوره دیگه، ما یحتاج و غذاها و طعامها بالکیل و الوزن فروخته میشن، غالبا اینجوریست. حالا که اینا شد، شارع اقدس نمیخواهد اینا همین جور که تو انبار چی بایه اول است ده دست بیست دست بگردد و در نتیجه قیمتش برد بالا. قیمت سیب زمینی ها گفتی چنده تو فریدن؟ رو زمین کمتر پنج تومن است طبق شهادت فاضل بوده ای. خب کف بازار، کف بازار صد تون. آخه من میخوام تو کجا بکنم مرد اساس؟ من صد تون باشه چشم. اگر به این مناسبت میخوایی بدی خیار و بادنجون بهتر. خب الان پیروز من از دکون چیز خریدم سیب زمینی که ایشون میگه زیر پنج تومن، به کیلوی 15 تومن. تازه فروشنده من میگه حج آقا چون شما این 15 تومن میزدم، ای کسی دیگه بود 12 تومن. اما حالا یعنی منتم سرم گذاشته 15 زده رو ماشین سیب زمینی ها. خب یعنی از تو زمین دارون 2 ساعت راست دارون تا اینجا، تا به اینجا برسد یعنی کیلوی 10,000 تومن یا بیشتر کرایه و دلالیشه. یقیناً
دو تومن از فریدن دارن تو اسلام
باشه،
دو تومن اون بند خدایی که اونجا انبار
باشه
چهار
خب
دو تومن همون که میخواد میره میاره
باشه همه اینا نه در خونه اینا میبینید همه اینا رو که حساب کنی ده تومن نمیشن، همه اینا که شما کرایه رو که بکشی روش دلالی هم که بکشی روش همه اینا مالیات 9% هم که بکشی روش همه اینا یا یه تومن میشد یا دو تومن، نه شما نیستی کرایه و اینا کیلویی که کرایه نیست ده تون بار میارن یه ده تون از کجا؟ از فریدن لازم نیست نیسان بگیری یه ده تون میگیری ده تون بار میزنی میاره ده تون ازت چند میگیره رو کیلو که بندازی ببین چقدر میشه. خب حالا گوش کن سیب زمینی که گفتم که باید خیار رو با دنجون بده، چون گفت که یه آقایی بله تو این ایام دیگه ما شدیم شوهرخوار ملت، حواستون هست ملت بهمون احترام میذارن به چشم شوهرخوار، خدا بیامرز ظفر رو. میگفت که بله آقای شمس می گفت که مردم احتراممون میذارن، بعد می گفت از مسجد آمدم بیرون گفت که یکی سلامم کرد و احترام گذاشت و اون بغل دستش گفت مگه تو این سیدو میشناسی سلامش؟ گفت نه. گفت چرا اینقدر احترام؟ گفت مگه خره نمیدونی شوهر خارمون شده است؟ یعنی خارمونو. بله قرض این که آقا آیا تعبد ممکن است در معاملات شارع بگذارد؟ بله حتی تعبدی که وجهش رو ندانیم ولی در این خصوص لعل وجهش هم روشن باشه، شارع نمیخواد ما یحتاج مردم و قضا و طعام همین جور نرخش برد بالا دست به دست. ببینید یه چیزی از تولید کننده میخره، بعد اونی که از تولید کننده میخرن تو مملکت ما به جای اینکه تولید استفاده داشته باشن دلالی استفاده داره، لذا کسی نمیرد پا تولید چون اون بیچاره رو میگه کمتر 5 تومن دارن ازش میخرن. خب اما تو میدون شهر داره 15 تومن 20 تومن فروش میرد، این وسط 10 تا دست چرخیده است، هر دستی 1 تومن هم برا خودش بردارد میشه 10 تومن، جنس 1 مرتبه 3 برابر عرضه میشد، 4 برابر عرضه میشد، پس وجهش هم خیلی روشنه. ها همین حکمت همین حکمت وجه به معنی حکمت همین حکمتی که شما میگید، شارع نمیخواد که دلالی رواج پیدا کند که، لذا اینو جعل کرده. بنابراین ضمن احترام تام به مرحوم آیت الله روحانی و اینکه حتی ما اون مبنای قبلی رو که اتخاذ کردیم که در باب بی باید داد و ستد انجام بشه تا به تحقق پیدا بکند مال این مرد بزرگ بود، خب لکن اینجا نمیتوانیم باشون موافقت کنیم و میتواند تعبدی باشد، حتی تعبدی که سرش و وجهش و علتش یا حکمتش به قول ایشون برا ما روشن نباشد و میتواندم که وجه و حکمتش فل جمله لا بل جمله فل جمله برامون روشن باشه و اینجا جز اون مواردی است که حکمتش فل جمله برامون روشنه این نهی تعبدیست اخذ بش میکنی، میپذیریم، میگیم آقا مکیل و اصحابم فتوا دادن، مکیل و موضوع قبل قبضهی بیعش جایز نیست الا تولیتن، مگر به قیمت چی؟ خرید. خب وقتی به قیمت خرید بفروشی دیگه بالا نمیرد قیمت، او بالخسارته، یا پایین تر بفروشی، پایین تر هم بفروشی قیمت بالا نمیرد دیگه. توجه کردی؟ ولی اگر میخوایی بالمرابه بفروشی سود توش بخوری لا یجوز قبل قبضهی. بنابراین ما با شیخ و مشهور همراه میشیم و از آیت الله روحانی جدا میشویم. چی؟ لا یجوز یعنی معامله صحیح نیست، بله جواز وضعی است. و صلی الله علی محمد و آله.